بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 5. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید یجوز للمصلی فیها اذا جاز له ترک الاقامت تعمد الاکتفا به احد امام، لكن لو بنا على ترك الاذان فاقام ثم بدا له فعله اعاده بعده. میفرماید جایز است برای مصلی در مواردی که جایز باشد ترک اقامه، که استعجال بود و موارد سفر بود و امثال آن، که مواردی داشتیم که ترک اذان و اقامه جایز بود. در موارد ترک اذان و اقامه جایز است که مصلی تعمدن اکتفا کند به احدهما، اذان تنها بگد یا اقامه تنها. ولیکن لو بنا علی ترک الاذان فاقام ثم بدا له فعله اعاده، لكن اگر بنا بگذارد به ترک اذان فاقام، اقامه رو انجام بدن، ثم پس از آن به ذهنش بیاد که له فعله، ثم بدا له فعله، پس از انجام اقامه به ذهنش برسد که اذان رو انجام بدن، در این صورت می فرماید اعادها بعده. اعادها یعنی اقامه را اعاده کند بعد از اذان. چرا؟ بر اساس ترتیبی که بین اذان و اقامه نصاً و اجماعاً ثابت است که اگر اقامه گفت بعد خواست اذان هم بگد، اذان اگر گفته شود دوباره باید اقامه بگد تا ترتیب رعایت بشود. تا اینجا بحثی نداشتیم. مسئله شماره 6، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید لو نام فی خلال احدهما او جن او اغمی علیه او سکر ثم افاق جاز له البناء ما لم تفت المغانات مراعیا لشرطیت طهارت فی الاقامه. می فرماید که فرضهای عروة الوثقی است دیگه، فرضهایی که یک احتمالات ضعیف، اگر کسی در خلال اذان و اقامه خوابش برد، حی علی السلام گفت یا شهادت ثانیه گفت، خوابش برد، بعد از خواب بیدار شد، چه کند؟ میفرماید که بنا بگذارد به همون مقداری که خوانده است درسته و ما باقی را ادامه بدن. همینطور اگر جنون عارضش بشود یا اغما عارضش بشود یا مستی و پس از اقام افاقه و سر حال آمدن جاز له البنا، بنا یعنی بنای بر صحت همون گذشته، خواب جنون و مستی و اغما گذشته رو پاک نمی کند، گذشته رو باطل نمی کند. هر مقدار فصلی که انجام داده درست است. این موارد جزء قواطع اذان و اقامه به حساب نمیاد. بنا را بگذارد به صحت ما مضا تا که در چه صورت ما لم تفوت الموالات، مادامی که موالات فوت نشود. اگر خوابش طولانی بود که موالات فوت شده بود که طبیعتا اذان و اقامه رو از ابتدا اتیان بکند، اگر چند ثانیه خوابش برد و بعد بیدار شد که موالات فوت نشده باشد، بنا را بگذارد به آنچه انجام گرفته است. این مطلب را که سید می فرماید، این موارد مواردی است که شیخ در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 143 بیان فرموده اند و همینطور محقق حلی در کتاب شرایع جلد 1 صفحه 76 و 77 این موارد رو بیان فرموده اند. بنابراین این حکم در صورتی که شیخ فرموده باشد، مدرک استحبابش گویا فراحت می شود که شیخ بدون اینی که حکمی را در نص و روایت دیده باشد اعلام نمی کند، و در صورتی که در کتاب شرایع آمده باشد مشهور بین فقها هم همین حکم خواهد بود. و بعد می فرماید که لکن الاحوت الاعادت فیها مطلقا، لکن احوت این است که اعاده شود فیها، لکن الاحوت الاعادت فیها مطلقا خصوصا فی النام. احتیاطی را سید اعلام کرده است که اقامه اعاده بشود مطلقا، مطلقا یعنی موالات به هم خورده باشد یا موالات محفوظ باشد، احوت این است که اعاده شود. دلیل بر این مطلب از نصوصی است که برای شما یادآور بشوم. کتاب وسائل جلد 4 باب 9 از ابواب اذان و اقامه، حدیث شماره 1 و شماره 2. حدیث شماره 1 صحیحه زراره هست، از امام باقر علیه السلام که می فرماید عن ابی جعفر انه قال تؤذن و انت على غیر وضوء فی ثوب واحد قائما او قاعدا. تا اینجا کاری نداریم، و اینما توجهت ولکن اذا اقمت فعلا وضوء متهیئا للصلاه، برای اینکه خواب جنون سکر که آمد وضوء رو باطل میکند، باید اقامه اعاده بشود، اهم از این که موالات محفوظ باشد یا موالات به هم خورده باشد. روایت دیگر اجازه بدید، همین باب حدیث شماره 7، این حدیث شماره 7 را هم روایتی است عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد که حیریری هست، عن عبدالله ابن حسن عن علی ابن جعفر عن اخی قال سألته عن المؤذن يحدث في أذانه أو في إقامته قال إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، چون در أذان طهارت شرط أكيد نیست، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة. از این روایت هم استفاده می شود که احوط این است که مطلقاً باید در حالی که وضوء به وسیله خواب یا به وسیله جنون و غیره باطل بشود اقامه رو اعاده کند. و در روایت دیگر باب 10 از همین ابواب اذان و اقامه حدیث شماره 12 روایت ابی هارون مکفوف که سند را گفتیم از اعتبار خالی نیست، توثیق عام دارد برای خودش، قال ابو عبدالله علیه السلام یا ابا هارون الاقامت من الصلات فاذا اقمت، می فرماید که اقامه جزء صلات هست، اقامه که جزء صلات بود این موانعی این حالات و این عوارضی که گفتیم در صلات قاطع می شود، اقامه هم مثل صلات تنظیر شده است، همان حکم خواهد داشت. اشکال و جواب، اشکال این است که در تنزیل ما دو مرحله داریم، عموم تنزیل و مطلق تنزیل. عموم تنزیل باید تصریح بشود که به تمامی احکام نازل و منزل و الی مساوی باشد، و اما اگر تنزیل مطلق باشد فقط در یک موردی که از خواص برجسته منزل و الی باشد تنزیل صورت میگیرد، در اینجا اقامه علل اقل نسبت به طهارت نازل منزله صلات است، پس اشکال وارد نیست که اقامه به طور کامل مثل صلات و احکام صلات را ندارد، برای اینکه میگیم اقامه در اون وصف بارزی که طهارت باشد نازل منزله صلات هست و او برای ما کافی است. مطلب تا اینجا نسبت به الاحوت مطلقا بیان شد. بعد می فرماید که و کذا لو ارتد عن ملتن ثم تاب، دیگه این هم یکی از اون مسائل است که وقوعش واقعیت نداشته باشد. کسی در وسط نماز ارتد عن ملتن، مرتد ملی شد، و بعد از ارتداد در وقت اذان اقامه برگشت، حکم همان است که گفته شد. ارتداد هم قاطع نیست، چون هر قاطعی که در صلات و عبادات آمده باشد باید وجه شرعی و تنصیصی در عقبه کار وجود داشته باشد. دلیل بر قاطعیت ارتداد نداریم و در متن ارتداد ملی را یادآور شده است. برای اینکه ارتداد ملی که مانع بشود، ارتداد فطری اولویت خواهد داشت، یعنی اینکه حد ادنا هست در حد اعلا هم قطعا حکم همین باشد. بنابراین سیدنا الاستاد می‌فرماید که درباره ارتداد که ذکر شده است، این مسئله واقعیتی نخواهد داشت، چون در وسط اذان یک کسی که مرتد می شود، مرتد شدن وقت و زمان می برد. مرتد شد، از اسلام آمد بیرون و بعد هم با تفکر برگشت، اذان این مقدار ظرفیت برای این عملیات دیده نمی شود. لذا در این بحث صرف وقت زمینه نداشته باشد. مسئله شماره 7، لو اذن منفردن و اقام ثم بدا له الامامه یستحب له اعادتهما. اگر کسی اذان را منفردن انجام بدهد، در مسجد است، اذان را گفت، بعد از گفتن اذان یکی دو نفری آمد و مسئله به جماعت منجر شد که جماعت بخوانند، می‌فرماید که مستحب است اعاده اذان و اقامه برای جماعت. و در این رابطه هرچند خلافی وجود ندارد، مضاف بر آن مستند اصلی ما از روایتی است باب شماره 27 از ابواب اذان و اقامه، موثقه عمار، حدیث شماره 1. این باب همین یک حدیث را دارد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده. کسی از آن گفت و اقامه تا خاص نماز و تنهایی انفرادن بخواند. فیجیع رجل آخر فیقول له نصلی جماعتا، هل یجوز ان یصلی بذالک الاذان والاقامه؟ قال لا، ولكن یؤذن و یقیم. تصریح دارد که اگر اذان اقامه انفرادی گفته شده است، بعد از آن جماعت به وجود بیاد، اذان اقامه را تکرار کند. وجهش چه باشد؟ تحلیلی در کار نیست. نص صریح برای ما این مطلب رو بیان فرمودن. ما بر اساس این نص اکتفا میکنیم. حدیث
بر نیت درسته، یعنی این 3-4 تا مسئله که گفتیم فرق بر نیت، یعنی نیت قطع میشه یا نیت عوض میشه؟
بله بله. مسئله شماره 8، لو احدث في اثناء الاقامه اعادها بعد الطهاره بخلاف الاذان، نعم يستحب فيه ايضا الاعاده بعد الطهاره. میفرماید اگر کسی در اثنای اذان حدثی ازش صادر شد، اعاده کند اقامه را بعد از طهارت، طهارت حاصل کند اقامه و اقامه را اعاده کند، به خلاف اذان. در اذان تا همون جا که رسیده است از اون به بعد ادامه بدهد درست است. نعم یستحب فیه ایضا الاعاده بعد الطهاره. چرا اینجوری رتبه بندی کردیم؟ برای اینکه این مطلب را شیخ در مبسوط در همان منبعی که گفتم آورده اند و محقق هلی در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 128 همین مطلب را آورده اند که اگر کسی حدثی براش عارض بشود در اذان و اقامه باشد، اذان را از همون جا که رسیده است به بعد ادامه بدهد و ما مضا درست است گویا، و اما اقامه را بعد از طهارت دوباره از ابتدا انجام بدهد. این رتبه بندی برای این است که استحباب در اقامه اکید هست و در اذان به اون تأکید نیست، بلکه گفته شده است که می توانید در نصوص قبلی دیدیم که می تواند مکلف اذان را بدون طهارت انجام بدهد، ولی با طهارت افضل است. اما در اقامه گفته شده است که لا یقیم الا عن وضوء، و حمله بر استحباب شده است که قول به وجوب هم در بحث قبلی گفتیم که در این رابطه وجود دارد. و بعد از این که این مسئله گفته شد، مسئله آخر این قسمت، مسئله شماره 9، لا یجوز اخذ الاجرت علی اذان الصلات ولو اتا بهی بقصدها بطل. جایز نیست اخذ اجرت بر اذان نماز. کسی که اذان را به قصد اجرت اتیان کند اذانش باطل است. و اما اذان الاعلام فقد یقال به جواز اخذها علی، به اذان اعلام گفته شده است که با اخذ اجرت جایز باشد، لکنه مشکلون. نعم لا بأس بالارتزاق. علامه حلی در کتاب تذکره جلد 3 صفحه 67 می فرماید یحرم اخذ الاجرت علی الاذان. و سیدان الاستاد می فرماید که در این کتاب مستند جلد 13 صفحه 350 صفحات آخر کتاب که طبق قاعده اجرت بر اذان جایز نیست. چرا؟ چون اجرت در عمل نیابی جا دارد، اما در مورد اذان نیابت شرعیت ندارد. از اساس اجرت جا و جواز ندارد. اما از لحاظ نصوص کتاب وسائل جلد 4 باب 38 از ابواب اذان و اقامه، حدیث شماره 1، موصفه سکونی. روایتی است یک نظام عاطفی هم دارد. عن جعفر، عن ابیه، عن علی علیهم السلام قال آخر ما فارقت علیه حبیب قلبی ان قال، آخرین لحظه که مفارقت کردم با محبوب دل من رسول الله ان قال، به من این نکته رو گفت: یا علی اذا صلیت فصل صلات اضعف من خلق من خلفک. رعایت حال مأمومین. این جمله محل استشهاد ماست. ولا تتخذن مؤذنا یأخذ على اذانه اجرا، و مؤذنی نگیرید که بر اذان خود از شما اجری بطلبد. بر اساس این نص اجرت درست نیست. سیدانان صاحب جواهر، کتاب جواهر الکلام جلد 9 صفحه 120 می‌فرماید لا خلاف فیه در این موارد، و سیدانا هم می‌فرماید اجماع ادعا شده است و نصی هم که داشتیم کافی است. مسئله شماره 10 رو بگم و تمام. قد يقال ان اللحن في اذان الاعلام لا يضر وهو ممنوع. گفته می شود که لحن در اذان ممنوع نیست و اشکالی ندارد، ضرری ندارد، و هو ممنوع. سید می فرماید که این مطلب ممنوع است، یعنی لحن در اذان جایز مجزی نیست. منظور از لحن، صاحب جواهر مثال می زند که منظور از لحن این است که مثلا الله اکبر را بگید الله اکبر، که اکبر جمع اکبر بشود، جمع کبیر بشود. اکبر بگید در عوض اکبر میشد لحن. یا اسم مبارک رسول الله را که ذمه دارد با فتحه بیارید رسول الله بگید. اینها لحن هست. لحن جایز نیست. علامه حلی در کتاب تذکر جلد 3 صفحه 66 می فرماید لحن اصلا جایز نیست، وجه شرعی ندارد تا جزء از آن بشود و مجزی و اجزا جا داشته باشد. مطلب تا اینجا این مسائل گفته شد. فصل بعدی آخر کتاب مستند جلد 13 در متن عروه می شود فصل 19 که توصیه هایی دارد درباره توجه بیشتر بر صحت صلات. ینبغی للمصلی بعد احراز شرائط صحت الصلات و رفع موانعها السعی فی تحصیل شرائط قبولها و رفع موانعها، فان الصحت والاجزاء غیر القبول، فقد یکون العمل صحیحا ولا يعد فاعله تاركا به حیث یستحق الاقامه علی ترک، لکن لا یکون مقبولا للمولا و عمدت شرائط القبول اقبال القلب علی العمل فانه روحه وهو بمنزله الجسد. حدیث ما این باشد امروز. تود میفرماید شرایط صحت نماز غیر از شرایط قبولی نماز هست. شرایط صحت صلات قرائت درست و ارکان را درست انجام دادن و طهارت. شرایط صحت صورت نماز هست و شرایط قبول باطن نماز هست که سید طباطبایی می فرماید روح صلات اقبال قلب هست، توجه قلبی. انسان سعی کند که صلات شرط وصف قبول داشته باشد، قبول مولا الموالی، قبول باری تعالی و توجه قلب. توجه قلب در عمل به دو مورد که ضروری است، یعنی اگر اون دو مورد توجه نباشد خطر جدی در پی دارد. اول در سو در قرائت حمد آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین باید عن قصد صادر بشود، خدایا تو را عبادت میکنم. و مورد دوم در شهادتین که انشاء هست، انشاء متقوم به قصد هست، اگر قصد نباشد انشاء محقق نشده هست، فقط صورتی است که باطن ندارد، جسدی است که روح ندارد. باید در شهادتین قصد بشود تا انشاء محقق بشود. خدایا برای ما توفیق عبودیت عنایت فرما. خدایا حوائج این جمع رو برآورده بفرما. پروردگار و مؤمنین اتباع آل بیت در کل دنیا نصرت عنایت فرما. اعداء دین مخصوصا اسرائیل و اذنابشان را به قهاریت سرنگون و نابود بفرما. حوزات علمیه مراجع تقلید مقام معظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا. اللهم انظر الینا نظره رحیمه نستكمل بها الكرامة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.